بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه و شریف. خداوند تبارک و تعالی در سوره آل عمران تعبیری رو در تفسیر متقین بیان میکنه، میفرماید و سار او الى مغفرت من ربکم و جنت عرض و السماوات والعرض و عدت للمتقین. متقین چه کسانی هستند؟ تفسیری که در این آیه بیان شده اینه: الذین ينفقون فی السراء و الضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله. در این آیات در واقع چند خصوصیت برای متقین ذکر شده. الذین ينفقون فی السراء و الضراء، دوم الکاظمین الغیظ، سوم العافین عن الناس، چهارم والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم. خصوصیات که اینجا برای متقین ذکر شده بسیاریش خصوصیاتی است مربوط به فعالیت اجتماعی، ارتباط با مردم. ينفقون فی السراء و الضراء، کاظمین غیظ در مقابل دیگران، و العافین عن الناس. اونیش که مربوط به شخص میشه، شخص خود، شخص متقی، اذا فعلوا فاحشتن او ظلموا انفسهم ذکروا الله، وقتی یک کار زشتی انجام میدن یا به خودشون ظلمی میکنن خدا رو به یاد میارن و استغفار میکنن. در این آیه برخلاف برخی از آیات که برای متقین صفاتی مثل اقامه نماز، ایمان به مثلا ما انزل الیک و ما انزل من قبلک مطرح شده، یا بالآخرتهم یوقنون، به جای این تعابیر که همگی شخصیست یا فردیست، ویژگی های اجتماعی، وظایف اجتماعی، ارتباط با مردم مطرح شده. که تقوا صرفا این نیست که کسی نماز خودش بخونه، صرفا این نیست که خودش شخصا ایمان داشته باشه به ما انزل الیک و ما انزل من قبلک، بلکه یک بروز عینی اجتماعی و خارجی داره. که ينفقون فی السراء و الضراء که معمولا البته این خصوصیت به تعابیر مختلف در تعابیر قرآنی وارد شده، و الکاظمین الغیظ، اون عصبانیت ها و خشونت خودشون رو کنترل میکنن، و العافین عن الناس، مردم رو میبخشن. به هر حال در مسائل اجتماعی اتفاقاتی میفته که انسان آزرده میشه از افراد، و در خصوصیت شخصیشون اینا معصوم که نیستن. فعلوا فاحشتن او ظلموا انفسهم، گاهی گناه انجام میدن یا خودشون رو مورد ظلم قرار میدن، یعنی همون گناه میکنن. اینجا این خصوصیت رو دارن که به یاد خدا میافتن، فاستغفروا لذنوبهم، و استغفار میکنن. اینها اون متقینی هستن که به تعبیر قرآن جنتی برای اونها آماده شده که عرضها السماوات والارض، به اندازه آسمان ها و زمین وسعت اون هست. که انتهای آیات هم دارد که اولئک جزاؤهم مغفرة من ربهم و جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و نعم اجر العاملین. بسم الله الرحمن الرحیم. خب همونطوری که مستحضرید و دیگه ما اینقدر گفتیم که خودمون از گفتنش خسته شدیم، ما مباحث علم اصول رو به دو بخش فلسفه و علم اصول تقسیم کردیم که فلسفه علم اصول حاصل نگاه بیرونی به این علم و علم اصول همون مباحثی است که در درون این علم مطرحه. در فلسفه علم اصول اشاره کردیم که تاریخ علم، مبادی، روش شناسی و ارتباط یک علم با سایر علوم مطرح میشه که ما دو بخش اول رو در دوره سوم قبلا بحث کردیم، بخش سوم رو در روزهای چهارشنبه بحث میکنیم. اون چه که در این روزهای شنبه تا سه شنبه بحث میکنیم خود علم اصوله. توضیح دادیم که ما علم اصول متعارف رو بر اساس نظریه اندیشه مدون با محوریت بحث حجت به عنوان حجت بر احکام یا مکاتب شرعی طبقه بندی میکنیم که این رو در سه فصل حجت محرزه، غیر محرزه و تعارض حجج تقسیم میکنیم. در بحث حجت محرزه توضیح دادیم که چرا برخلاف دیگران که از مباحث الفاظ شروع کردن ما از جای دیگری آغاز میکنیم، ما از حجت های غیر عقلی، غیر لفظی بحث رو آغاز میکنیم که به لحاظ منطقی بر هیچ یک از مباحث علم و اصول توقف ندارن. ابتدا حجیت ظن فی نفسه رو بحث کردیم که اگر ظن به نحو عام حجت باشه دیگه نیازی به بسیاری از این بحث هایی که ما میکنیم نیست، اینها همه ظنون خاصه هستن که در فرض عدم حجیت ظن عام بحث از اونها معنا داره. بعد از اینکه به این نتیجه منتهی شدیم که ما دلیلی بر حجیت ظن عام نداریم، از سیره و ارتکاز بحث کردیم که مبنای بسیاری از بحث ها در علم اصول و در علم فقه البته هم هست و توضیح دادیم مفهوم سیره و ارتکاز، اقسام سیره و ارتکاز، کیفیت استدلال به سیره و ارتکاز برای کشف سنت و شرایط کشف سنت از طریق سیره و ارتکاز بود. که حالا یکی از دوستان میگفت که برای امتحان خارج رفته بود حوزه، بزرگواری به ایشون گفته بود این همه راجب سیره و ارتکاز تو نوشتی جزوه، سیره و ارتکاز که این همه بحث نداره، یا سیره و ارتکاز شارع امضا کرده حجته یا امضا نکرده حجت نیست. به ایشون عرض کردم، گفتم می‌خواستی از ایشون بپرسی خب سیره و ارتکاز یعنی چی، چه فرقی بین سیره و ارتکاز وجود داره، چه فرقی بین اینها و حکم عقل وجود داره، اقسام سیره و ارتکاز کدامه، چه فرقی بین سیره و ارتکاز عقلا با سیره و ارتکاز متشرعه وجود داره، در چه شرایطی سیره و ارتکاز عقلا اثبات میشه امضاش، در چه شرایطی سیره و ارتکاز متشرعه. بعد به اون آقا میگفتی آقا همینه که من نوشتم پاسخ به این سوالاته. اینا رو تا آدم ندونه چجوری میخواد سیره و ارتکاز رو بحث کنه. به هر حال بعد از بحث سیره و ارتکاز گفتیم ما بحث اجماع و شهرت رو میکنیم به خاطر اینکه میخوایم بحث حجت غیر عقلی، غیر لفظی رو تکمیل کنیم. در بحث اجماع گفتیم در نظر اول اتفاق نظر فقها مطرحه، ولی وقتی شیعه میاد میگه اجماع باید کاشف قطعی باشه از رأی معصوم، موضوعیت اتفاق نظر فقها از بین میره. کافیست ما تعدادی از آراء فقها رو به دست بیاریم که برای ما رأی معصوم رو کشف بکنه که این تابع مبانی است که در حجیت اجماع وجود داره. از بین مبانی متنوعی که وجود داره ما سه مبنا رو بحث کردیم، یکی قاعده لطف بود که شیخ طوسی مطرح کرد نپذیرفتیم، روایات بود که اهل سنت مطرح کردن نپذیرفتیم، و بالاخره بحث ملازمه. در بحث ملازمه گفتیم که مشهور قائلن اجماع و حجتی که در ورای اون اجماع هست، همون چی که حالا ما ازش تعبیر میکنیم به رأی معصوم، ملازمه بین این دو اتفاقیه، نه ملازمه عقلی است نه ملازمه عادی، در حالی که مشهور معتقدن ملازمه بین تواتر و صدق ملازمه عقلی است. آقای سعد فرمودن ملازمه بین تواتر و صدق و ملازمه بین اجماع و یک حجت هر دو ملازمه عادی مبتنی بر حساب احتمالاته. یعنی در واقع ما احتمالات رو به هم زمینه می کنیم، در تواتر یقین پیدا می کنیم به این که این خبر صادر شده، در اجماع یقین پیدا می کنیم به این که مستندی داشتن این مجمعین که به اونها رسیده و به ما نرسیده، که البته گفتیم اون مستندی که به مجمعین رسیده باشه و به ما نرسیده باشه قطعا از قبیل آیه قرآن نیست، که اگر این باشه تحریف قرآن خواهد بود. قطعا روایتی که به سند معتبر به اونها رسیده باشه، به دلالت واضح به اونها رسیده باشه، برای ما نقل نکرده باشن نیست، چون معنا نداشته که چنین روایتی رو مخفی کنن. بنابراین اون چه که بوده به اونها رسیده به ما نرسیده یک سیره متشرعی است، یک ارتکاز متشرعی است که در زمان اونها بوده این سیره یا ارتکاز، در زمان ما از بین رفته. بعد توضیح دادیم البته بین اجماع و تواتر فرق است در دستیابی به لازم اونها، یعنی تواتر خیلی سریعتر ما رو به یقین در مورد خبر میرسونه تا اجماع به یقین در مورد رأی معصوم، که علت این تفاوت رو توضیح دادیم و نهایتاً به اینجا منتهی شدیم که برای اینکه یک اجماعی کاشف از سنت باشه، یعنی قاعدتاً برای اینکه ما بتوانیم به یقین پیدا دست پیدا کنیم، اگر مشتمل باشه بر فتاوای قدما، مدرکی نباشه، ارتکاز مخالف این اجماع قبل از مجمعین نباشه، مجمعین به دلیل عقلی تمسک نکرده باشن و اون فتوا خلاف احتیاط و خلاف قواعد فقهی و اصولی باشه، اینجا این احتمال که ما یقین پیدا کنیم به وجود مدرکی که به اونها رسیده و به ما نرسیده خیلی زیاده. همطوری که بارها در بحث اجماع گفتیم، ما نه مثل اونهایی که قائلن به حجیت اجماع به نحو خیلی گسترده قائلیم به حجیت اجماع، و نه مثل اونهایی که مثل مرحوم آقای خویی منکر حجیت اجماع هستند، به کلی منکر حجیت اجماع هستیم، معتقدیم با شرایطی اجماع میتواند برای ما حجت باشه. اون شرایط همین پنج شرطی است که اشاره کردیم که میتواند زمینه حجیت رو برای اجماع فراهم کنه، و در بحث‌های فقهی هم به مواردی برخورد کردیم که ما با استناد به همین روش از طریق اجماع اون بحث رو ثابت کردیم. گفتیم اون چی که اشاره کردیم مربوط بود به اجماع بسیط و محصل، که در واقع اجماع بنابر این که ما خودمون اون رو به دست بیاریم یا برای ما نقل کنن به محصل و منقول تقسیم میشه، و اگر اون چی که ما به دست آوردیم یا برای ما نقل کردن مستقیما فتوایی باشه که مورد توافق باشه، اون رو بهش میگیم بسیط. اما اگر فتاوای علما با هم اختلاف داشته باشه و لازمی داشته باشه که اون لازم مشترک باشه بین اونها، به این میگیم اجماع مرکب. اگر چنین اجماعی رو ما به دست آوردیم، خودمون رفتیم فتاوا رو دیدیم، دیدیم اختلاف هست ولی لازمی دارن که اون لازم مشترکه، آیا این برای ما حجت یا نه؟ آیه صدر اشکالی کردن، فرمودن چون این فتاوا با هم تعارض دارن، تنافی و تکاذب این فتاوا باعث میشه که وقتی کنار هم قرار میگیرن به جای اینکه احتمال تقویت بشه تضعیف بشه. مثالشو بارها گفتیم تو این بحثا، این بحثای قبل من به سرعت میگذارم، دوستانی که بودن براشون تکراریه، دوستانی که نبودن خب براشون ممکنه خیلی مبهم باشه. درسای ما در سایت هست، تو جزوه هم توضیحاتش آمده، دوستان میتونن مراجعه کنن. اشکال آقای صدر این بود که وقتی این آقا فتوا میده نماز جمعه واجب تعیینیه، اون یکی میگه و نماز جمعه واجب تخییریه، اون یکی میگه اصلا در اصل غیبت تشریع نشده، این فتاوا با هم دیگه تنافی دارن. درسته همشون یک لازم مشترکی دارن و اون اینه که همشون قبول دارن که نماز جمعه مستحب ذاتی نیست، اما با هم در تنافی دارن. به همین دلیل اون مجموعه فتاوایی که قائلن به وجوب تعیینی نماز جمعه، وقتی کنار اون مجموعه فتاوایی قرار میگیرن که قائلن به وجوب تخییری، نه تنها احتمال رو تقویت نمی کنن بلکه به دلیل تکاذب احتمال رو تضعیف میکنن. اگر قبل از اینکه کنار هم قرار بگیرن مثلا احتمالشون 60% بوده، وقتی کنار هم قرار گرفتن احتمال 65 یا 70 نمیشه، بلکه 55 یا 50 میشه. بنابراین به نظر آقای سعد همیشه در موارد اجماع مرکب به دلیل تکاذب آرا ما با کاهش احتمال مواجهیم، نه با افزایش احتمال که در موارد اجماع بسیط با اون مواجهیم. در مورد اجماع بسیط وقتی یک عالم فتوا میده یه ارزش فتوایی داره، وقتی عالم دیگری مطابق با او فتوا میده احتمال صدق بالا میره، وقتی عالم سوم به اینها اضافه میشه احتمال بالا میره، چون فتاوا با هم تکاذب نداره بلکه مؤید هم و تایید کننده همه، هی احتمال افزایش پیدا میکنه تا اینکه به جایی میرسه که ما اطمینان یا یقین پیدا میکنیم. اما در اجماع مرکب چون این فتوایی که این آقا داده وقتی کنارش اون فتوا قرار میگیره این دوتا با هم تنافی دارن، احتمال کاهش پیدا میکنه. بنابراین آقای سعد فرمودن اصلا اجماع مرکب هیچ وقت نمیتونه ما رو به یک حجتی برسونه. ما هیچ وقت از طریق تجمیع احتمال در موارد اجماع مرکب نمیتوانیم به اطمینان یا یقین برسیم. ما به این اشکال جواب دادیم. دقت کنید، ما گفتیم ما قبول داریم، دوباره تو بحث امروز همین بحث رو اشاره میکنیم، ما قبول داریم که مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی است. الان تو بحث امروز این رو بازتر توضیح میدم به دلیل اینکه نکته ای رو خواهیم گفت. ما اینو قبول داریم و قبول داریم به صورت طبیعی احتمال مدلول التزامی به اندازه احتمال مدلول مطابقی است. بنابراین اگر مدالیل مطابقی احتمالش کاهش پیدا کرد، قاعدتا مدلول التزامی هم احتمالش کاهش پیدا میکنه. ما اینا رو قبول داریم، اما این بحث رو در جایی قبول داریم که دلیل بر مدلول مطابقی ثبوتن و اثباتن همون دلیل بر مدلول التزامی باشه، ثبوتن و اثباتن. اما اگر دلیل بر مدلول مطابقی با دلیل بر مدلول التزامی ثبوتن متفاوت باشه، این معنادار هست، نمیگم ضرورتاً اتفاق میفته، معنادار هست که تجمیع احتمال در ناحیه مدلول مطابقی در این حال که داره احتمال رو کاهش میده، در ناحیه مدلول التزامی احتمال افزایش بده. به دلیل اینکه اصلا دلیل بر مدلول مطابقی با دلیل بر مدلول التزامی دو چیز جداگانه است. در اینجا در موارد اجماع مرکب ما میگیم مسئله چنینه، یعنی اونایی که میگن نماز جمعه واجب تعیینی است یا تأخیری است یا میگن تشریع نشده، به روایاتی تمسک میکنن که اون روایات در اختیار ماست. ما اونا رو امروز بحث میکنیم تو مباحث نماز جمعه. ولی اگر همه اینها اتفاق نظر دارن که نماز جمعه استحباب ذاتی نداره، اون اتفاق نظر مستندش این روایات نیست که مثلا داره میگه لا جماعت الا به امام عادل، این نیست، یا آیه اذانودی الصلاه من یوم الجمعه نیست دلیلشون بر اینکه نماز جمعه مستحب ذاتی نیست، بلکه دلیل اونها بر نفی استحباب ذاتی نماز جمعه یک ارتکاز متشرعی بوده که به اونها رسیده بوده و به ما نرسیده. اون ارتکاز متشرعی باعث می شده علارغم اختلاف در مدلول این ادله آیات و روایات مربوط به نماز جمعه، در اون نقطه با هم مشترک باشن که نماز جمعه مستحب ذاتی نیست، اگر هست یا واجب تعیینی است یا واجب تأخیری است یا اصلا تشریع نشده، ولی مستحب ذاتی نیست. بنابراین معنا داره که در حالی که در ناحیه مدلول مطابقی به خاطر اینکه اینها با هم تنافی دارن تجمیع احتمالات احتمال رو کاهش بده، و در این حال در ناحیه مدلول التزامی تجمیع احتمال احتمال رو افزایش بده، پس برخلاف نظر آقای سعد ما معتقدیم ممکن است اجماع مرکب در مواردی ما رو به یک حجتی برسونه، یعنی ما از لازم فتاوایی که با هم تنافی و تعارض دارن به یک نتیجه برسیم که اون لازم در واقع رأی معصوم مستند به یک چیزی است که کاشف از رأی معصوم. مدلول التزامی است در مقام اثبات که ما الان داریم بحث میکنیم، هرچند که ثبوتن دلیلش مستقل از اینه، ثبوتن به این ربطی نداره. بله ثبوتن مدلول التزامی این نیست، ولی اثباتن مدلول التزامی اینه. ما این رو از طریق همین فتاوا به دست آوردیم، چون اونا نیامدن تصریح کنن. اگر اونا تصریح میکردن که آقا نماز جمعه استحباب ذاتی نداره، خب این میشد اجماع بسیط، اصلا مرکب نبود. مرکب وقتی است که اینا نمیگن نماز جمعه استحباب ذاتی نداره، یه چیزایی میگن که معلوم میشه خودشون معتقدن نماز جمعه استحباب ذاتی نداره، اما اون چیزایی که میگن خودش با هم تنافی داره. آقای صدر میگه چون تنافی داره تجمیع احتمال کاهش میده همیشه احتمال رو، پس هیچ وقت ما به حجت نمیرسیم. ما عرض میکنیم اینا تنافی داره، تجمیع احتمال در ناحیه مدلول مطابقی احتمال رو کاهش میده، ولی در این حال در ناحیه مدلول التزامی احتمال میتونه افزایش پیدا کنه، چون دلیل ثبوتی مدلول التزامی غیر از دلیل ثبوتی مدلول مطابقی است. اون دلیل دیگری اونا برش داشتن، دلیلشون این نبوده. خب همه اینها در اجماع محصل بود. گفتیم اجماع منقول این است که اون چرا که ما در اجماع محصل خودمون به دست میاریم، میریم فتاوا رو میبینیم، توافق فتاوا رو میبینیم، میشه بسیط. میبینیم یک لازم مشترک دارن، میشه مرکب. اینجا ما نیستیم که بریم ببینیم این رو، یکی دیگه رفته دیده برای ما نقل میکنه که آقا من دیدم فتاواشون با هم مشترکه، یا من دیدم فتاوای اینها یک لازم مشترکی داره. آیا این اجماع منقول حجته؟ دیروز اشاره کردیم، بحث دیروز بود، گفتیم برای اینکه یک اجماع منقولی حجت بشه ما باید این مطالب رو به عنوان پیشفرض بپذیریم. یک، بپذیریم اولا که خبر واحد حجته. اگر خبر واحد حجت نباشه، اجماع منقول چون یک خبر واحده، حجیتی نخواهد داشت. البته دیروز توضیح دادیم که اجماع منقول واقعا نقل حکم نیست. بحث حجیت خبر واحد، اولا حجیت خبر واحد است در احکام نه در موضوعات. اونی که در اصول بحث میشه اینه، و اونی که مشهور بهش التزام دارن و اون رو قبول دارن همینه که خبر واحد در احکام حجته، اما خبر واحد در موضوعات بحثی است که مشهور اون رو قبول ندارن، معتقدن در موضوعات خبر واحد حجت نیست. در موضوعات ما نیاز داریم به بیانه شهادت عدلین. بله هستند کسانی که خبر واحد رو در موضوعات حجت میدونن، مثل مرحوم آقای خویی، مثل شهید صدر، و مثل ما که تو بحث خبر واحد قائلیم به حجیت خبر واحد در موضوعات. ولی این گروهی که قائلن به حجیت خبر واحد در موضوعات یک گروه کوچکی هستند. بسیاری از علما قائل به حجیت خبر واحد در موضوعات نیستند. بنابراین اگر ما گفتیم اجماع منقول نقل فتاوای علماست، که فتاوای علما که خود حکم شرعی نیست، نظر اونها در باب حکم شرعی است، بنابراین یک موضوع خارجی است که دارن اینا نقل میکنن، پس ما نه تنها نیاز داریم به حجیت خبر واحد، بلکه نیاز داریم به حجیت خبر واحد در موضوعات، که یک بحثی است که بسیاری اون رو قبول ندارن. اما اگر کسی گفت، دیروز اشاره کردیم که عرفاً این خصوصیت که این نظر فقها در مورد حکم شرعی است القا میشه، گویا کسی که داره فتوا نقل میکنه داره حکم شرعی رو نقل میکنه، مثل این که داره مثلا خود متن مثلا روایت امام صادق رو، متن آیه قرآن رو نقل میکنه. چطور اگر متن حکم شرعی رو نقل کرد خود ادله حجیت خبر واحد اون رو شامل میشه، ولو ما قائل به حجیت خبر واحد در موضوعات نباشیم؟ عرفاً نقل فتوا نقل حکم شرعی است، نه نقل موضوع که شما بگید مربوط میشه به حجیت خبر واحد در موضوعات. اگر کسی این رو پذیرفت، فقط کافی است حجیت خبر واحد در احکام رو بپذیره تا بتواند اجماع منقول رو حجت کنه. اما اگر گفت نه، عرف چنین چیزی رو نمیگه که این خود حکم شرعی است که داره نقل میشه فتوای یک مجتهد، بلکه نظر او در مورد یک حکم شرعی است و نظر او موضوعه خود حکم نیست. اگر اینطوری گفتید نیاز دارید بحث حجیت خبر واحد رو در موضوعات هم بپذیرید. البته ما این رو پذیرفتیم، این پیش‌فرض ما قبول داریم. نکته دوم این است که بپذیریم اجماع منقول اخبار حسیه. اشاره کردیم دیروز ادله حجیت خبر واحد که بعداً بحث میکنیم، خبر واحد عن حسن رو حجت میکنیم. اگر این خبر واحد مستندش حدس باشه حجیتی نداره بنابر ادله حجیت خبر واحد. بنابراین این آقایی که داره نقل اجماع میکنه، در صورتی نقلش برای ما میتونه ارزش داشته باشه که واقعا خودش فتاوا رو حس کرده باشه، یعنی یا از خود صاحب فتوا شنیده باشه یا کتابی جایی دیده باشه که او نوشته یا شاگرد او که حالا میشه باز واسطه دیگری برای نقل او براش نقل کرده. اینجا یک نکته سومی رو گفتیم که گفتیم در واقع مکمل نکته دومه، با اون این که حالا اگر مثلا شیخ طوسی فتاوای قبل از خودش رو نقل کرد برای ما، گفت علمای قبل از من متفق القولن که فلان حکم رو داره این مسئله، ما تردید کردیم که شیخ واقعا فتاوا رو عن حسن داره نقل میکنه یا عن حدسن، حس نکرده حدس میزنه. اینجا گفتیم یک قاعده‌ای وجود داره که این قاعده رو عرض کردم دیروزم در مقدمات کتاب تحریر المقال فی کلیات علم رجال که 23-24 سال قبل چاپ شده، ما تو مقدمات او به مناسبت بحث حجیت قول رجالی این مطلب رو توضیح دادیم. گفتیم یک قاعده وجود داره عقلایی به نام اصالت الحس در اخبار، که اگر کسی یک خبری داد و ما شک کردیم آیا عن حدسن هست یا عن حسن، بناء عقلا بر اینه که این خبر عن حسنه مگر اینکه خلافش ثابت بشه. به استناد اون قاعده در مواردی که ما شک کنیم آیا این اجماع منقول عن حسن نقل شده یا عن حدسن، میتونیم حسی بودنش رو ثابت کنیم. شرط چهارم برای پذیرش حجیت اجماع منقول، پذیرش حجیت اجماع محصله. اگر اجماع محصل حجیتی نداشته باشه، خب اینی که نقل کرده برای ما ارزشی نداره که. اگه ما خودمون هم فتاوا رو میدیدیم فرض کردیم حجیت نداره اجماع محصل، ما خودمون هم فتاوا رو میدیدیم به درد نمیخورد حالا نقل کنن برای ما، اون که به اثری نخواهد داشت. بنابراین اگر ما مثل مرحوم آقای خویی باشیم بگیم آقا اجماع یعنی اجماع محصل ارزشی نداره، همه علما من البدء الى الخطأ، اگر تمام فتاوا رو من بدانم که نمیشه معمولا اینو دانست چون خیلی از اونها فتاواشون معلوم نیست، تو کتابا نوشته نشده، جایی ثبت نشده، اما اگه همه رو میدونستم مرحوم آقای خویی و هیچ ارزشی نداره، دوزار ارزش نداره، همه این علما از اول تا حالا یه چیزی گفتن، هم گفتن که گفتن، اونا گفتن ما میگیم، اگه اینجوری برخورد کنی اجماع منقول ارزشی نداره. یکی بیاد بگه آقا من دیدم اینا اینجوری میگه، آقای خویی میگه ما خودمون دیده بودیم به درد نمیخواد، تو میگی من دیدم، خب دیدی که دیدی، خوش به حالت، ارزشی نداره. بنابراین اگر ما اجماع محصل رو در اون مرتبه قبل حجیتش رو ثابت نکنیم که ما ثابت کردیم برخلاف مرحوم آقای خویی، البته گفتیم یعنی در مواردی که تجمیع احتمال ما رو به اطمینان یا یقین برسونه، اون موقع معنا داره بحث از اجماع منقول. شرط پنجم که اون چه که مشکل اصلی اجماعات منقول ماست، اینه که معمولا شرط پنجم درش تحققش با صعوبت مواجهه، اینه که این اجماع منقولی که بر ما نقل شده که فتاوای علما حالا یا مستقیما بر توافق اون فتاوا یا لازمی که لازمه مشترک اون فتاوای متفاوت باشه، این تعبیری که نقل کرده ناقل برای ما تعبیر تسامحی نباشه، یعنی واقعا اجماع رو برای ما نقل کنه، یعنی واقعا رفته فتاوا رو دیده و داره اون رو نقل میکنه. وقتی میگه مثلا اجمعت الاصابه، واقعا رفته فتاوای شیعه رو قبل از خودش دیده داره اون رو برای ما نقل میکنه، یا مثلا اجمعت الامامیه همینطور. اما اگر این اجمعت الامامیه های جناب سید مرتضی یا اصابه جناب شیخ طوسی یعنی علل قاعده مبنای شیعه اینجوریه، اصلا ندیدن، قاعدتا اینجوریه، با نوعی تسامح دارن این تعبیر رو به کار میبرن که این هم زیاده کم نیست، این ارزشی برای ما در بحث اجماع منقول نخواهد داشت. و مشکل اصلی همچنان که قبلا گفتیم همینه که اینا انقدر در موارد مختلف به اجماعت الاصابه و اجماعت الامامیه گاهی وقتی تمسک کردن، در مسائل اختلافی واضح، در مسائلی که گاهی دیروز اشاره کردم دو تا ادعای اجماع داریم کاملا خلاف هم، اینجور موارد ما چطور میتونیم بگیم اینا واقعا بدون تسامح این تعابیر رو به کار بردن؟ جایی که خیلی اختلاف روشنه، فتوای شیعه با هم دیگه تفاوت داره، ما بگیم اجماعت الاصابه و ما میبینیم که فتواشون کجاش اجماعت الاصابه، یا ما میبینیم این میگه اجماعت الاصابه بر این که خبر واحد حجت است شیخ طوسی، اون یکی میگه اجماعت الامامیه بر این که خبر واحد حجت نیست سید مرتضی، چطوری میگه دو تا شردش؟ این معلوم میشه یه تسامح تعابیری است که مثلا به مناسبت حالا نکته‌ای جدلن یا به یک نکته دیگری به معنای دیگری کلمه اجماع رو به کار بردن، خواستن به عنوان یک عامل تقویت مثلا جانب خودشون ازش استفاده کنن. اگر اینجور مسائل پیش بیاد که تو اجماعات منقولم کم نیست، ارزش اجماع رو کامل از بین میبره. مشکل اصلی به قول معروف پاشنه ی آشیل اجماع منقول این تسامحی است که در تعابیر نقل اجماع ما مشاهده میکنیم. و الا اگه واقعا شیخ طوسی که میگه اجماعت الاصابه یا سید مرتضی که میگه اجماعت الامامیه تعبیر تسامحی نداره، واقعا ناظر به اصطلاح اجماعه، چون اون بحثه که گفتیم قاعده اصالت الحس داریم، میگیم الحسن داره خبر میده، بنابراین ادله حجیت خبر واحد میگیردش، ما هم که اجماع محصل رو حجت میدونیم میتونیم باب رو باز کنیم و از این اجماع منقول به عنوان یک حجت در بعضی موارد استفاده کنیم. اینجا یک اشکالی مطرحه که حالا ما تحت عنوان اشکال و جواب در جزوه ذکر کردیم. اشکال اینه، من کلیت اشکال رو اول توضیح بدم. یک بحثی ما داریم که گفتم امروز یه توضیح میدم و اون این است که ما در منطق خوندیم که مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی است. دلالت لفظ بر مدلول التزامی در طول دلالتش هست بر مدلول مطابقی. خب فرایند دلالت که حالا در مباحث الفاظ بیشتر توضیح خواهیم داد این است که وقتی ما لفظ رو میشنویم به دلیل اون علقه ذهنی که بین لفظ و معنا در ذهن ما پیدا شده منتقل میشیم به معنا. این معنا که ما بهش منتقل میشیم ما وضع الله لفظه، یعنی مدلول مطابقی است. اگر این معنا یک مفهوم لازمی داشته باشه که به صرف تصور این معنا اون لازم به ذهن ما بیاد، به اون منطقی ها میگن مدلول التزامی، که اصطلاحا میگیم لازمه، بیان بالمعنى اخص، که صرف تصور لازم ملزوم باعث تصور لازم میشه. همین که ما ملزوم رو تصور کنیم بلافاصله لازم به ذهن ما میاد. بنابراین در مباحث منطقی حالا بر رو اصطلاحات منطقی ها مدلول التزامی از دو تا انتقال تشکیل میشه، انتقال از لفظ به معنای موضوع لفظ یعنی مدلول مطابقی، انتقال از مدلول مطابقی به لازم مدلول مطابقی، که البته اون لازمی که در منطق گفته می شود لازم بیان بالمعنى اخص. در علم اصول اصطلاح مدلول التزامی نسبت به اصطلاح مدلول التزامی در منطق توسعه یافته است، یعنی مواردی رو که منطقی ها اون رو مدلول التزامی اصطلاحا نمیدونن، اصولی ها اونا رو بهش میگن مدلول التزامی. هر لازمی داشته باشه مدلول مطابقی، اصولی بهش میگه مدلول التزامی. میخواد لازم بیان بالمعنى الاخص باشه یا لازم بیان بالمعنى الاعم باشه یا اصلا لازم بیان نباشه. چون میدونید یه وقت لزوم بیان به معنا لخصه، ما ملزوم تصور کنیم لازم میاد به ذهن. یه وقت بیان به معنا اعم، اگر ملزوم تصور کنیم لازم رو هم تصور کنیم حکم به ملازمه خواهیم کرد. یه وقت لازم غیر بیانه، یعنی اگر ملزوم رو تصور کنیم لازم رو هم تصور کنیم یک سری اطلاعات دیگر هم داشته باشیم، اون موقع حکم میکنیم به ملازم. اصولی به همه اینا میگه مدلول التزامی. حتی اصولی ها فرقی بین مدلول التزامی و مدلول تزمنی که منطقی ها میگن قائل نیستن. جزء ماوز اله، دلالت لفظ علا جزء ماوز اله رو منطقی بهش میگه تزمنی، اصولی به این میگه مدلول التزامی. اصولی که میگه التزامی مفهومش خیلی گسترده تر از مفهوم مدلول التزامی در منطقه. خیلی اصولی التزامی به مدلول التزامی منطقی نداره، اصطلاح خودشه. حالا این مفهوم گسترده یه مدلول التزامی تو اصول که حالا شامل مدلول تزمنی، مدلول بیان غیر به اصطلاح بیان بالمعنى العام، غیر بیان، همه اینا میشه. خب از نظر منطقی همه اینا متوقف بر مدلول مطابقیه. یعنی اگر مدلول مطابقی نداشته باشه لفظ، لفظ برای معنای وضع نشده باشه، به اصطلاح منطقی مهمل باشه، مدلول التزامی نداره، نه به اصطلاح منطقی نه به اصطلاح اصولی. چون وقتی ماوضع له نداره، لازم ماوضع له نداره، جزء ماوضع له نداره. این مقدارش مسلمه، اصولی هم قبول دارن. اصطلاحا اینجوری میگن، این توضیحی که من دادم در اصطلاح میگن مدلول التزامی در وجود تابع مدلول مطابقی است. اینو همه قبول دارن. سوالی که اصولی ها دارن به این کاری ندارن، این بحث به اصولی ربطی نداره تا اینجاش، اینا مال منطق، اصولی هم قبول داره. سوالی که اصولی ها دارن این است که آیا مدلول التزامی در حجیت تابع مدلول مطابقی است یا نه؟ پاسخی که به این سوال دادند مشهور مثبت پاسخ داد، گفتن بله مدلول التزامی همونطور که وجودن تابع مدلول مطابقی است، حجیتن هم تابع مدلول مطابقی است. یعنی اگر مدلول مطابقی حجت نباشد، مدلول التزامی حجت نیست. نادری از اصولی ها مثل مرحوم آقای خویی قائلند که مدلول التزامی هرچند در وجود تابع مدلول مطابقی است، اما در حجیت تابع مدلول مطابقی نیست. خب اشکالی که ما الان اینجا میخوایم بگیم مبتنی است بر نظر مشهور که آقا مدلول التزامی در حجیت تابع مدلول مطابقی است. اگر مدلول مطابقی حجت نباشد، مدلول التزامی حجت نیست. اشکال اینه که کسی که برای ما اجماع منقول داره، یک اجماعی رو نقل میکنه، مدلول مطابقی کلام او چیست؟ خب مدلول مطابقی کلام او فتاوای علماست. گویا مثلا وقتی شیخ طوسی میگه اجمعت الاصابه، گویا اسم تک تک فقهای قبل از خودشو داره میبره، میگه فلانی فتواش اینه، این یکی فتواش همونه، اون یکی فتواش همونه، اون یکی فتواش همونه. مدلول مطابقی مثلا سخن شیخ طوسی که ناقل اجماعه، فتاوای علماست. مدلول التزامیش چیه؟ مدلول التزامیش عبارت است از اون امری که در واقع کاشف از رأی معصومه، حالا یا خود رأی معصوم اسمشو بذار، حالا تسامحا، مدلول التزامیش رأی معصوم، که نظر معصوم هم همینه. خب آیا مدلول مطابقی بر ما حجیتی داره؟ یعنی اینکه مثلا فلان فقیه قبل از شیخ طوسی فتواش اینه، این بر من حجته؟ من که مقلد اون که نیستم که، فتوای او حجته برای خودش و مقلدینش، من که مقلدش که نیستم، بر من حجت نیست. فتوای دیگری، فتوای دیگری، فتوای همه اینا، فتواشون. خب اونی که شیخ داره بر من نقل میکنه حجت نیست بر من، چون من که مقلد این آیون که نیستم که. گفتن مدلول مطابقی وقتی حجت نیست، مدلول التزامی حجت نیست، لازمش رأی معصومه. خب وقتی مدلول مطابقی حجت نیست، مدلول التزامی حجت نیست، اون لازم هم بر من حجت نمیشه. این اشکاله. عرض کردم این اشکال رو مبنای مرمای خویی وارد نمیشه. آقای خویی میگه آقا مدلول مطابقی حجت نیست، مدلول التزامی حجت. ولی اون که مبنای آقای خویی رو قبول نداره، مثل ما که ما قبول نداریم فرمایش مرمای خویی رو و معتقدیم مدلول التزامی در حجیت تابعه، باید به این اشکال جواب بده. ما به این اشکال جوابی داریم در جزوه آمده، فردا میگم این اشکال در بحث بعدی هم در ادامه بحثمون که بحث اجماع ملفق از منقول و محصل رو توضیح میدیم، دوباره به شکل دیگری مطرح میشه. این جواب رو دوستان مطالعه میفرمان، فردا من توضیح میدم. این بحث و جوابش رو دقت کنید، چون این بحث و جواب مکرر در مباحث اصولی تکرار میشه. موارد متعددی هست که ما این اشکال رو باش مواجه میشیم که آقا مدلول مطابقی حجت نیست، شما نمیتونی به مدلول التزامی تمسک کنی. اونجا این جوابی که فردا خواهیم داد توضیحش رو مهمه، که ما قبول داریم بله در بعضی موارد اگر مدلول التزامی، مدلول مطابقی حجت نباشه، مدلول التزامی حجت نیست، ولی در بعضی موارد علارغم این که ما قائل این مدلول التزامی در حجیت تابع مدلول مطابقی است، امکان داره مدلول التزامی حجت باشه در حالی که مدلول مطابقی حجت نیست. این معجزه چطور اتفاق میفته توضیحش فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من این توصیه رو بارها به دوستانی که تازه به بحث ما ملحق میشن گفتم، که دوستانی که به بحث ما ملحق میشن باید صبر و حوصله داشته باشن. بحثای ما با بحثای متعارف یه مقدار فاصله داره. اگر کسی میخواد با این بحثا مأنوس بشه، باید یک مدتی تلاش بکنه تا به فضای اصطلاحات و مباحثی که ما داریم برسه، بتونه استفاده کنه. اگر صبر و حوصله چنین کاری باشه، انشالله به نتیجه خواهند رسید. و السلام علیکم و رحمت الله.